خیلی پیاده روی میکنم، میخوام یک جوان باشم که یکی از چیام هم آرزوام همینه که من باشگاه برم.
اعضای خانواده چقدر به سلامتی و حفظ سلامتی خود توجه دارن و فکر میکنن و وقت میگذارن؟
از لحاظ غذایی اگه بگم، چون در افغانستان که هست بیشتر به فکر از اینم که غذا بخورن و صحتمند باشن و سالم باشن. از لحاظ ورزشی بگم، ورزش هم میکنیم، مادر جان، من، پدر جان، من، خود، من، برادرام، من، فامیل تحصیل کرده هم به همین خاطر بیشتر میفهمن، اهمیت میدن، برای اینا مهمه خیلی.
با این وجود به نظر شما یک خانواده سالم چگونه خانواده هست؟
به نظر من خانواده سالم خانواده ای که اگر یک خانواده سالم باشه میتونه خانواده دیگری هم که در چهار طرف اینه با او رفت آمد داره در خانه ازی، میتونه یک خانواده ناسالم هم به طرف خود خوب بکشانه رفتار اینا. باعث ازی میشه که از یک خانواده به خانواده دیگه و باعث ازی میشه که تمام جامعه در هم بگیره.
چطور میتونیم وقایه داشته باشیم؟ با چی برنامه های ما وقایه کنیم که از امراض دور باشیم، مشکلات و مریضی ها کمتر به سراغ ما بیایه؟
یکی از مهمترین چیزی که وقایه باشه که ما بتونیم، چون وقایه بهتر از تداوی گفته میشه، وقایه اول اطلاعات داشته باشیم درباره همه چیزها. بازم وقایه خیلی بهتر از این که بعد از این که به یک مریضی مبتلا شی، بعد از این که چند فیصد مریضی پیشرفت کنه و نتونی که او تداوی کنی، وقایه کردن بهتره.
و در پایان صحبت بکنیم که موضوع وقایه و بحث وقایه ما چطور میتونیم در بین جامعه نادیده بکنیم؟
به نظرم یکی از مهمترین از اینا اینه که یک جامعه تحصیل کرده باشه، یک جامعه که تحصیل کرده باشه میفهمه که چی رقم مثلا یک مریضی وقایه کن. رسانه ها یکی از وظایف رسانه اینه که برنامه های داشته باشه در این موضوعات که مردم بیشتر آگاهی داشته باشن، چون حال تلویزیون یک چیز معمولیه که در تمام خانواده ها وجود داره. اگر اینترنت نباشه مردم به تلویزیون بیشتر دسترسی دارن.
سلامت باشید بانو رحمانی، روز شما خوش و خدا نگهدار شما.
تشکرم، چنان خیلی خوشحال شدم از اینکه با شما آشنا شدم.
موج جوانی رو میشنوین دوستان عزیز. از سلامت روان میگیم، گفتیم که بعضی از نشانه های سلامت روان اینا هست: امیدواری، صبر، گفتگو و رفتار منطقی، زندگی در حال و استفاده از لحظات زندگی ما. اما این سوال شاید در ذهن شما هم ایجاد شود که اگر احیانا فکر کردیم که روح و روان سالمی نداریم و دچار مشکلات روانی هستیم، چیکار بکنیم که به سلامت روان برسیم؟ بله، یکی از عوامل ایست که عزت نفس خود را بالا ببریم. اعتماد به نفس داشتن حرف اول در وجود ما میزنه. آفرین به تو که گفتی ارتباطات خود زیاد کنیم و در مقابل تغییرات انعطاف پذیر باشیم. یکی را هم ما علاوه میکنیم: مهارت های مورد نیاز خود یاد بگیریم. مثلا جوانی به داستان نویسی علاقمند هست، خب میره دنبالش و مهارت خود زیاد میکنه. راستی، نگرش مثبت هم میتونه کمک ما بکنه. همین قسم فعالیت های مثبت و تغییرات مثبت در زندگی خود با وجود آوردن. شما میتونین بنابر اون چیزی که در وجودتان هست خودتان دنبالش باشین و اگر که خدای نکرده یک مشکل روحی روانی براتان ایجاد شده، او را پیدا بکنین و راه حلش هم خودتان پیدا بکنین که حتما معتقد هستیم میتونین. بله، امروز از سلامت روان با شما دوستان عزیز گفتیم. از این که اگر کسی دچار سلامت روان نیست و میخواد پیش روانشناس بره، خب خدای نکرده دیوانه نیست، برخلاف اون چی که عامه میپندارن، برعکس باید حتما کسی که دچار مشکل روحی روانی هست و پزشک و معالج مراجعه بکنه، و اینکه از نشانه های سلامت روان گفتیم و اینکه چیکار بکنیم که به سلامت روان برسیم. مطالب ما انقدر شیرین بود و انقدر خوب بود که ما نرسیدیم پیامک های شما دوستان را بخونیم. انشاءالله فردا حتما خواهیم خواند. در آخرین بخش ما باشید.
گلانه
وقتی گپ از شنیدن میشه یاد او حکایت معروف میفتیم که از حکیمی پرسیدن چرا شنیدن تو از گفتن تو زیادت است؟ گفت زیرا که مرا دو گوش دادند و یک زبان، یعنی دو چندان که میگویی میشنو. ما و شما بعضی وقتها بدم اشخاصی میفتیم که آگاهیشان در حد صفر هم صفر هست، حتی زیر صفر، اما اق گپ میزنن و اق اظهار فضل میکنن که آدم سرش به درد میایه. بعضی از ما از شنیدن فرار میکنیم. نه خودمون آگاهیمون زیاد هست و خوب حرف میزنیم، نه حرفهای خوب دیگران را گوش میدیم، که این هم یک ضعف هست. درباره این قسم آدم ها حضرت علی علیه السلام میفرمایند اگر دانشمند گویا نیستی پس شنونده شنوا باش. با پایان برنامه امروز رسیدیم. در کنار شما دوستان با ما خیلی خوش گذشت. تا حضور دیگر، بدرود.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: پیشرفت‌های 40 ساله نشان دهنده صحت تحلیل انقلاب است. افغانستان دومین کشور بعد جهان برای کودکان. و نماینده رئیس جمهور ایران در امور افغانستان: ایران با تلاش برای بهبود شرایط افغانستان ادامه می‌دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما سروران گرانقدر. من حسن زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار صدها نفر از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی ایران، پیشرفت‌های 40 سالی کشور را نشان دهنده صحت تحلیل انقلاب از جهان در مقابل تحلیل غرب‌گراها عنوان کردند. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای در این دیدار با اشاره به تبلیغات مستمر غربی‌ها از ابتدای پیروزی انقلاب تا به امروز مبنی بر رو به زوال بودن جمهوری اسلامی گفتند، آنها برای این ادعا زمان هم تعیین می‌کردند و هر بار می‌گفتند یک ماه دیگر، یک سال دیگر یا 5 سال دیگر کار جمهوری اسلامی تمام است و ایده‌ای نیز در داخل از سر غفلت یا بدخواهی این ادعاها را ترویج می‌کردند. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای تأکید کردند ما تسلیم نشدیم و ایستادیم و ان شاء الله همچنان خواهیم ایستاد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به وجود دو نظام تحلیلی در این زمینه گفتند، یک نظام تحلیلی معتقد است کار و ایستادگی در مقابل هنجارهای فراگیر جهانی و قدرت‌های برخواسته از این هنجارها همچون آمریکا بیفایده و موجب از بین رفتن است. این افراد کسانی را هم که تحلیل دیگری از واقعیات و جهان دارند متوهم تصور می کنند. حضرت آیت الله العظما خامنه ای افزودند، اما تحلیل دوم و واقع بینانه به این اساس است که مجموعه واقعیات را، آن هم نه فقط واقعیات خوب بلکه واقعیات بد را با هم می بیند و بر اساس آن حرکت می کند. ایشان تأکید کردند، اما واقعیت قابل توجه این است که جمهوری اسلامی حرکت پرشتابی را که از انتهای قافله آغاز کرده بود ادامه داده و امروز به نزدیکی های جلو قافله رسیده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین دانشگاه را از بزرگترین موانع سلطه استکبار خواندند و افزودند، دانشگاهی که سطح علم کشور را بالا می برد در حقیقت مانع سلطه دشمن می شود.
دانشگاه یکی از بزرگترین موانع در مقابل سلطه استکباره. باید اینو بدونیم ما. دست قدرت‌های گردن کلفت جهانی هدفشون سلطه است. به چه وسیله؟ یک روز با اسلحه، یک روز با فریب، یک روز با علم. با علم هم سلطه پیدا میکنن. دانشگاه جلو به سلطه رو میگیره. یعنی شما اگر چنانچه توانیستی سطح علم کشور رو بیارید بالا، در مقابل سلطه دشمن یک مانع ایجاد کرد.
ایشان در ادامه موضوع انتظار از نخبگان را مطرح کردند و گفتند از فرد نخبه این انتظار وجود دارد که ظرفیت شخصی خود را تبدیل به ظرفیت ملی کند و توانایی های خود را در جهت حل مسائل کشور قرار دهد.
اولین انتظار اینه که شما ظرفیت برتری را که خدای متعال به شما داده، که این ظرفیت ظرفیت شخصی شماست، اینه تبدیل کنید به ظرفیت ملی. به حمد الله توی این بیانات شما ها بود این مطلب که باید نخبه این توانایی شخصی رو تبدیل کنه به توانایی ملی. یعنی این توانایی رو در خدمت حل مسائل کشور قرار بده. ما خیلی از مسائل داریم. حالا شما اینجا چند تاشو گفتید، معدن رو گفتید، حمل و نقل رو گفتید، چیزای دیگر فضا رو گفتید. اینا مسائل کشوره، اینا مسائل مهم به کشور.
ادامه خبرها. رتبه بندی یک گروه مدافع حقوق بشر در هلند نشان می‌دهد که افغانستان پس از سیرالئون دومین کشور نامناسب جهان برای زندگی کودکان است. سازمان حقوق کودکان اعلام کرده است که ایسلند، سویدن و فنلاند بهترین کشورها و سیرالئون، افغانستان و چاد بدترین کشورها برای کودکان هستند. این سازمان هشدار داده است که حدود 1 میلیارد کودک در جهان به دلیل آسیب‌های ناشی از تغییرات آب و هوایی در معرض خطر بسیار بالا قرار دارند. فهرست سازمان حقوق کودکان که در همکاری با دانشگاه اراسموس روتردام و بر اساس ارقام آژانس‌های سازمان ملل تهیه شده است نشان می‌دهد که حدود 820 میلیون کودک هم‌اکنون در معرض امواج گرما قرار دارند. سازمان حقوق کودکان گفته است که اولین بار در 2 دهه گذشته تعداد کودکان کار به 160 میلیون تن رسیده است که این رقم افزایش 8.4 میلیونی در 4 سال گذشته را نشان می دهد. شاخص حقوق کودکان که از سوی این سازمان هلندی ارائه می شود اولین و تنها رتبه بندی است که نحوه رعایت حقوق کودکان را همه ساله اندازه گیری می کند. دو بخش لابراتوار شعبه آجل در بزرگترین بیمارستان انتونی افغانستان به هزینه نزدیک به $500,000 آمریکایی از سوی سازمان حفظ صحه جهانی گشایش یافت. قلندر عباس، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان، در مراسم گشایش این دو بخش گفت به همه چالش‌ها در بخش صحت توجه دارد و از جهان خواست تا برای حل این چالش‌ها با حکومت کنونی همکاری کند. همکارم زهرا سلطانی با گزارش این خبر.
به تازگی دو بخش لابراتوار شعبه آجل در بزرگترین بیمارستان انتونی افغانستان با هزینه نزدیک به $500,000 آمریکایی از سوی سازمان جهانی بهداشت گشایش یافت. قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان، در مراسم گشایش این دو بخش میگوید که در 20 سال گذشته هیچ اقدام موثری برای سیستم درمان در افغانستان انجام نشده بود، اما با تحول پسین گام‌های خوبی در بخش صحت برداشته شده است. آقای با تاکید دارد که به همه چالش‌ها در بخش صحت توجه دارد و از جهان می‌خواهد تا برای حل این چالش‌ها با حکومت کنونی همکاری کنند.
یواری ولست ضرورتی بیا امارت اسلامی پخپل یو شبان هم سرپا نده کردی او پخپل طول توانای و طاقت بندی دی خپل ولست ضرورت تا زن رسولای ده او دی ولست ضرورتی رفع کردی ده. نن پا پینزوسو کالو که پا انتانی شفخانه که مگو تاش طول دی گواهیو چه الحمدلله مگو تا دل شل بسترزه یو امرجنسی هم جوریگی.
از سوی هم پزشکان از جمله حسنا سادات در این بیمارستان میگوید که اکنون این بیمارستان توانایی تشخیص 17 نوع بیماری را دارد و چالش هایی که در گذشته وجود داشت حالا برطرف خواهد شد.
قبلا وقتی که ما این لابراتوار در اینجا فعال نشده بود، در حال حاضر لابراتواری را که ما اینجا فعال کردیم با تمام تجهیزاتی که داریم، با وسایلی که داریم، ماشین های پی سی آر که اینجا هستن، با کمک از اینا ما میتونیم که در ظرف 24 ساعت نتیجه را برای مریضان ارائه بکنیم تا اینکه تشخیص درست برشان صورت بگیره و به اسرع وقت صورت بگیره و ما یعنی میزان مرگ و میر مریضان از باعث از این امراض را جلوگیری میکنیم.
در سطح کشور این تنها بیمارستانی میباشد که بیماران ساری در آن درمان میشود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان بعد از دیدار فرستاده ویژه صدر اعظم پاکستان در امور افغانستان تاکید کرد ایران با تلاش برای بهبود شرایط افغانستان ادامه می‌دهد. محمد صادق خان فرستاده ویژه صدر اعظم پاکستان در امور افغانستان که با هدف رایزنی درباره تحولات افغانستان به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده است، با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان دیدار و گفتگو کرد. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در حساب توییتری خود نوشت که این دیدار حاوی مباحث سازنده‌ای برای بهبود وضعیت مردم افغانستان و روند ثبات‌ساز در ابعاد ملی و منطقه‌ای بود. کاظمی قمی افزود بی‌تردید استمرار همکاری منطقه‌ای رهاوردهای مثبتی را به همراه خواهد داشت. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان تصریح کرد ایران در کنار همسایگان و کشورهای مؤثر با تلاش‌ها و تعاملات خود به منظور ایجاد ثبات، بهبود وضعیت معیشتی مردم و مبارزه علیه تروریسم در افغانستان ادامه خواهد داد. از زمان به قدرت رسیدن مجدد طالبان در اوت 2021 تا کنون، افغانستان با شرایط بسیار دشوار اقتصادی ناشی از تمایل نداشتن جامعه جهانی برای شناسایی رسمی این گروه و بی‌رغبتی به همکاری با این کشور مواجه شده است. عضو ارشد جمهوری خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از دولت بایدن خواست تا اسناد خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را حفظ کند. مایکل مکال، عضو ارشد جمهوری خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، در نامه‌ای به آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور، خواستار حفظ تمام اسناد مربوط به خروج فاجعه‌بار آمریکا از افغانستان شد. هل، رسانه وابسته به کنگره آمریکا، نوشت درخواست مکال بخشی از تلاش او برای اعمال نظارت بر خروج آمریکا از افغانستان و تحقیقات درباره مرگ 13 نظامی آمریکایی هنگام روند تخلیه، فروپاشی دولت سابق افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان است. این نماینده ارشد جمهوری خواه در نامه اظهار کرده است دسترسی به اطلاعات درباره تخلیه فاجعه بار از افغانستان برای مسئولیت‌های کنگره، یعنی قانون‌گذاری و نظارت بر قانون اساسی، بسیار مهم است و نادیده گرفتن این درخواست ها و بی‌توجهی به آن غیر قابل پذیرش است. مکال پیش از این در گزارشی خروج آمریکا از افغانستان را شکست استراتژیک دولت بایدن خوانده بود. چندی پیش نیز اعضای جمهوری خواه کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به وزرای دفاع و خارجه این کشور از آنها خواسته بودند تا با درخواست‌های قبلی برای انتشار یافته‌های اولیه در مورد سقوط سری افغانستان پس از 20 سال جنگ موافقت کنند. وزیر امور خارجه هند گفت اتفاقات غم‌انگیزی در افغانستان در حال رخ دادن است. اس جی شنکار در نشستی تحت عنوان نقش هند در امور جهانی گفته است که خواست مردم در افغانستان باید محور همکاری جریان‌های سیاسی این کشور باشد. و همچنین افزود هند نمی‌تواند تعیین کند که در افغانستان چه اتفاقی می‌افتد. ما تنها کاری که می‌توانیم کمک به مردم افغانستان در شرایط دشوار است. با گفته او مردم افغانستان باید خود تعیین کنند که چه اتفاقی باید در این کشور رخ دهد. او جریان‌های سیاسی افغانستان را و همکاری با هم دعوت کرده است. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت موقت طالبان میگوید که در یک سال گذشته بیش از 2000 قاچاقبر مواد مخدر در سراسر افغانستان بازداشت شدند. عبدالحق همکار که به بادغیس رفته میگوید که در این مدت بیش از 43000 کیلوگرم مواد مخدر از سراسر کشور کشف و ضبط شده است. با گفته او تقریبا در جریان یک سال گذشته 1700 عملیات انجام شده است و در حدود تقریبا 2000 قاچاقبر و کسانی که برای مواد مخدر کار می‌کردند هم توقیف شدند. همکار همچنین گفته که در یک سال گذشته حدود 84000 معتاد مواد مخدر نیز به هدف تداوی از سراسر کشور جمع‌آوری شدند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشرفت‌های 40 ساله نشان دهنده صحت تحلیل انقلاب است. افغانستان دومین کشور بد جهان برای کودکان و نماینده رئیس جمهور ایران در امور افغانستان، ایران با تلاش برای بهبود شرایط افغانستان ادامه می‌دهد. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. بزرگداشت از روز میلاد با سعادت حضرت پیامبر و هفته وحدت در پانتون ننگرهار و گزارش همکارم محمد آصف شینواری.
از میلاد با سعادت پیامبر اکرم و هفته وحدت در پوانتون ننگرهار تجلیل به عمل آمد. سخنرانان در این مراسم حضرت پیامبر را راهنمای بشریت با چراغ روشنایی برای همه تاریکی ها خواند. در این مراسم که از سوی انجمن ادبی دانش آموزان دپارتمنت ادبیات دری دانشکده زبان و ادبیات پوانتون ننگرهار در اتاق دوستی ایران افغانستان برگزار گردیده بود. محمد عارف حازم رئیس پوانزه زبان و ادبیات پوانتون ننگرهار از این ابتکار دانش آموزان ادبیات دری به خوبی نمود. افزود تجلیل از همت روزهای مبارک ما را هدایت می دهد تا بر راهنمایی های پیامبر اسلام بیشتر عمل نموده و دیگران را نیز به عمل کرد بر قرآن و احادیث پیامبر گرامی تشویق و ترغیب نماییم. رئیس پوانزه زبان و ادبیات پوانتون ننگرهار افزود پیامبر اسلام قربانی های بیشتری را در راه اعلای کلمت الله داده است و ما باید به حیث پیروان آن حضرت قربانی های وی را به خوبی یاد نموده و پایبند به راهی که وی در نتیجه این قربانی ها برای ما انتخاب نموده باشیم. محمد حامد رئیس پیشین پوانتون سید جمال الدین افغانی ولایت کنر سخنران دیگر مراسمی یاد بود از تولد حضرت محمد و هفته وحدت بود. وی گفت بدون شک کسانی که راه قرآن و ارشادات پیامبر را برگزیده و بر آن عمل نموده او موفق ترین مردم هستند و اما کسانی که از این راه منحرف شدند با عذابهای گوناگون مبتلا گردیده است. وی جوانان را تشویق نمود تا با پیروی از اخلاق پیامبر اسلام الگویی برای دیگران در جامعه باشند. یک تن از اساتید دپارتمنت ادبیات دری سخنران دیگر این مراسم بود. وی گفت ما در مراسم تجلیل از روز شخصیت در اینجا گرد هم آمده ایم که هیچگاه سختی ها را برای امتش انتخاب نکرده است. به گفته موصوف زمانی که حضرت پیامبر به دعوت اسلام و اعلای کلمت الله مامور شد، خداوند برایش فرمود هرگاه کسانی که از دعوت شما سر باز میزند از من طلب کمک شد تا عذاب را بر آنها مسلط نمایم. اما حضرت پیامبر مشقت و سختی را بر امتش روا نداشت.
پیامبری که سفر به سوی طائف کرد، خداوند حضرت جبرئیل را گفت برو با پیامبر و با حبیب اینا بگو اگر مردم طائف تو را آزار و اذیت دارند و ایمان نمیارند، تو با پیامبر بگو که هر دو کوی طائف را من یک جا میکنم، مردم طائف از بین میبرم. اما پیامبر من نپذیرفت و گفت میشه در میان مردم طائف کسی باشد که طاعت و عبادت خدا را بکند؟ پیغمبری که
از روز میلاد بعثت حضرت پیامبر و هفته وحدت که اساس آن را حضرت امام خمینی رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران گذاشته است، در بیشتر کشورهای اسلامی با برگزاری مراسم ویژه تجلیل به عمل می آید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر می کنم از همکارم آیه شنواری. و اما در خصوص تحرکات اخیر سیاسی از جانب سیاسیون افغانستانی در خارج از کشور و همچنین چگونگی ضرورت و تاثیرات آن بر افغانستان، همکارم آیه شینواری گفتگوی داشته است با آقای حاکم مشفق، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی.
شما می فهمید که در طول 43 سالی گذشته افغانستان در یک جنجال بسیار طولانی و دوامدار افتیده بود و فعلا هم مشکلاتی وجود دارد. یک تعداد مردمی که با تحول اخیر در مملکت از قدرت برکنار شده و با اروپا و امریکا فنا بردن، همه تحرکاتی که شما اشاره کردین از طرف از اون مردم برانداخته شده است. ما فکر میکنیم که تحریکا و ای جنبشایی که بیرون از افغانستان برگزار میگردد در این وقت، فکر میکنیم که رای حل نیست برای مازال افغانستان. رای حل مازال افغانستان ای است که ما کل افغانا که مردم فهمیده هستند و تعلیم یافته هستند و سیاست مدار هستند و می خواهند که افغانستان را یک مملکت متحد و متفق بسازند، این رای حل نیست. فکر میکنیم که رای حل برای معضله هستند که مردم جمع شوند، در یک گلیم بشینند و برای حل قضای افغانستان مشوره ها صورت بگیرن. این مردم که فعلا از افغانستان آواره شده و از خیلی قدرت شدن، 20 سال در ای در افغانستان تجربه گردیده. ما فکر میکنیم که مردم افغانستان سری مردم اینقدر باور و اعتماد ندارد. 20 سال گذشته برای 4 رئیس جمهور 4 دوره انتخابی هستند و از تجربه ثابت شده که یک دوره انتخاباتی برای 5 سال است و در 5 سال یک پلان بسیار طولانی برای ترقی و پیشرفت یک مملکت کفایت می کنند. اینا ثابت کردن که در 20 سال اینا نتوانستن که یک پلان برای زندگی هوسا افغانستان بسازن و تطبیق کنند. اکثر مردم از افغانستان سوء استفاده کردن و مال و بودجه مردم را به غارت بردن و به خارج سرمایه گذاری کردن. بعد از این مردم افغانستان حوصله اینطور سیاسیون و اقدارا ندارن که در گذشته هم عمل کردن و در آینده هم عمل تکرار بکنن. رای حلی هستن که ای برای یک افغانستان متحد و متفق تلاش بکنند. ما فکر میکنم که رای ساده و آسانتری حل مسئله افغانستان است.
استاد، همونطوری که شما هم گفتین، هیچ جریان سیاسی و اجتماعی تجارب هم نشان داده که بدون حمایت و پشتیبانی مردم به پیش رفته نمیتونه. سیاسیونی که در حال حاضر در بیرون از افغانستان هستند و مصروف برگزاری جلسات مجازی هستند، در حالی که حمایت مردم هم ندارن، فکر نمیکنین اینها یک بار دیگر زمینه مداخلات برای حلقات استخباراتی خارجی و کشورهای خارجی در افغانستان فراهم میکنه؟
شما معلومات دارین که در دنیا تعامل هستند که قدرت در انتقال قدرت به ذریعه ملت صورت میگیرد و متاسفانه این قضیه در افغانستان معکوس هستند. در طول 45 سال گذشته این قضایا به این طور شکل تطبیق شده که در حمایت بیرونی ها و در پشتیبانی بیرونی ها در افغانستان مردم قدرت گرفتن و از قدرت سوء استفاده کردن. اگر از مردم بیرونی ها و شبکه استخباراتی خواسته های خود را از حکومت موجوده به دست نبیارن، ما فکر میکنیم که یک بار دیگر برای این مردمی که در خارج تحرکات شروع کردن
شاید یک زمینه مداخله در افغانستان برایش مهیا بسازد. سر مایی که افغان ها نمی خواهند که این مردم دوباره در افغانستان و واک سیاسی و دست بیارن، مگر در افغانستان فقر حاکم است، بیکاری حاکم است. از این نقطه ام سیاسیون داخلی که فعلا متحرک هستند و ام هوادهای خارجی از این نقطه استفاده میکنن و از مردم افغانستان یک سوء استفاده صورت میگیرد.
استاد، به عنوان سوال اخیر، تجارب و تاریخ در افغانستان نشان داده که هیچ گروه سیاسی و هیچ فردی با تنهایی حکومت را با پیش برده نتانسته. فکر نمیکنین حالی که امارت اسلامی بر سر قدرت است و بر جغرافیه افغانستان حاکمیت داره، حکومت را ایجاد با تشکیل بکنه که همه اقوام ساکن در افغانستان، همه ملت ها در آینه این حکومت هم خود را ببینه و هم منافع تمام اقوام در آن تضمین شده باشه؟
بله، شنواری صاحب، ما فکر میکنیم که یکی از مسئولیت های امارت اسلامی هستن که در افغانستان یک فضای ایجاب بکنن که کل مردم افغانستان و بالخصوص مردمی که تعلیم یافته هستن، مسلکی هستن و سیاسیون هستن، با یک گلیم جمع بکنن و برای اونا کار و سرزمینه کار و فعالیت برای فراهم بسازد. ما فکر میکنیم که اگر امارت اسلامی این اقدام را عملی بکنن، این یک دستاورد تاریخی خواهد بود. هم به نزد خداوند اجر داره که از این مسائل و مشکلات و آوارگی و مهاجرت و این مردم برای و در قدم دوم یک مسئله تاریخی هستند که قضیه 45 ساله افغانستان که بسیار مشکلات در پشت دارن و حل کردن، این یک مسئله تاریخی هم خواهد بود و هم به نزد خداوند اجر و مکافات خواهد داشت.
و اما در ارتباط با ابراز نگرانی نهادها و سازمانهای بین المللی در رابطه با وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم افغانستان، همکارم قریشی در کابل گفتگوی داشته است با آقای عباس حسن زاده.
اظهار نگرانی نهادهای بین المللی بجاست که مردم افغانستان در رابطه با فقر و بیکاری در رنج به سر میبره و این رنج و آلام مردم افغانستان نشأت گرفته از مسائل و موضوعات سیاسی امروز نیست. همانطور که همه مردم افغانستان و جهان میدانند که بودجه های بسیار کلانی در سالیان گذشته در افغانستان سرازیر شد و از این هزینه ها و بودجه ها متاسفانه استفاده بهینه صورت نگرفت. اگر در افغانستان از اون بودجه هایی که وارد می شد فابریکه ها فعال می شد و مسائل اقتصادی کلان تحریزی می شد، امروز عده زیادی از مردم در نقاط مختلف کشور، شهرهای بزرگ مصروف کار بودن و نیاز نبودن که به کشورهای بیگانه سفر کنند و سراسیمه از افغانستان خارج شوند. به همین خاطر اینا عوامل در مسائل گذشته داره و در گذشته نیز مردم با سختی ها زندگی میکردن و مسائل فقر و بیکاری وجود داشت، اما با تحولات جدید این بیکاری ها و فقر ها برای خانواده ها فشار آورد، زیادتر شد و مردم سراسیمه شد و نگرانی هایی که مردم را فرا گرفت در زندگیشان، بسیاری از مردم و مهاجرت کردند و به خارج از کشورها رفتن و یک تعدادی که در داخل افغانستان مانده اینا با فقر و تنگدستی دست و پنجه نرم.
شماری از آگاهان عامل اصلی وضعیت ناگوار اقتصادی و معیشتی در افغانستان آمریکایی ها و خروج غیر مسئولانه آنها را میدانند. شما چه فکر میکنین؟
خب یکی از عوامل همین میتونه باشه، یعنی اونها در 20 سال گذشته که در افغانستان حضور داشتن برنامه‌ریزی دقیق برای بازسازی و برای رسیدگی به امورات معیشتی مردم کار اساسی صورت ندادن و برنامه‌ریزی و طرح و پلان اساسی نداشت. متاسفانه پروژه های مقطعی را پیش می بردن و اهدافی که خود آنها در افغانستان داشتن، اهداف سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی، بیشتر مصرف همون کارهای خودشان بودن و خیلی از بودجه هایی که وارد افغانستان می شد صرف هزینه های خود آنها شد و مؤسسات خارجی و بین المللی همانطور که هزینه ها و مسائل اقتصادی در افغانستان سرازیر شد، همانطور دوباره آنها را برگشت دادن و به سمت کشورهای خودشان بردن. امروز در افغانستان متاسفانه با توجه به عدم برنامه‌ریزی اقتصادی و فعال کردن زیربناهای منابع طبیعی در افغانستان، مردم افغانستان با چالش بزرگ اقتصادی و فقر و بیکاری روبرو هست و این مسئله مردم افغانستان را سرگردان کرده و بسیاری از مردم مهاجرت میکنند.
خب به خاطر بهبود وضعیت زندگی مردم به نظر شما چه باید شود؟
مؤسسات بین المللی باید سریعا کار شروع کنند و مستقلا در افغانستان برای رسیدگی به امورات معیشتی مردم افغانستان بیاین و رسیدگی بکنن و با توجه به سردی زمستانی که الان پیش رو داریم، بسیاری از خانواده ها در مضیقه به سر میبره و ممکن است که با مرگ دست و پنجه نرم بکنه و سرمای زمستان اونها را از پا در بیاره. به همین خاطر جا داره که سازمان ملل متحد و مؤسسات همکارشان در کشورهای خارجی به مردم افغانستان کمک های ویژه رو شروع بکنن و همچنین بودجه هایی که قید شده و منجمد شده توسط ایالات متحده آمریکا اینها آزاد بشه و در اختیار امارت اسلامی قرار بگیره که اونها هم دستشان باز بشه، بتونه که کارهای خدماتی را در کنار کارهای اقتصادی خودشان انجام بده و با توجه به همین مشکلات عدیده ای که وجود داره با دست پنجه نرم کردن این مشکلات و ناملایمات و با هزینه هایی که از سوی مؤسسات بین المللی برای مردم افغانستان می و کمک های کشورهای مختلف به دولت افغانستان، این مسئله قابل حل است که وضعیت مردم افغانستان هم از طرق مستقیم کمک هایی که با خود مردم میشه و هم از طریق خود دولت و امارات اسلامی به مردم خدمات رسانده شود.
مقامات دینی در نشستی در ترکیه و تلاش برای گسترش همکاری کشورهای اسلامی با افغانستان متعهد شدند. پیرامون همین موضوع هم همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با عبدالملک زیایی از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی و اجتماعی.
بدون شک پدیده های کامیابی و صلاح گاه ذاتی می باشد که خود انسان در تکاپوی از او از درون حرکت آغاز می کنه و گاهی هم مربوط و منوط به بیرون می شود. کشورهای اسلامی هم خودشان باید متحرک شوند و هم باید با کشورهای اسلامی دیگری در تبانی و همکاری برایند تا او روندی که در بین کشورهای اسلامی در جریان است و یا جریان دارد و یایی که جریان برای انداخته شدگی که کشورهای اسلامی در بین خودشان همکاری کنند و همسویی داشته باشند، این خالی از خیر نیست. ما فکر میکنم که بیشترین چیزی که کشورهای اسلامی به او دست یابند و فارق آیند و او مؤثر تمام شود، بهترین راهش ایست که اول منهج دین پیدا شود، عدالتی که در دین است، آزادی که در دین است، اقتصادی که در دین است و بالاخره تمام به خوبی هایی که در دین است جستجو شود. هیچ کشور اسلامی نسبت به ارتباطات خارجیش، نسبت به ارتباطات بیرونی، نسبت به ارتباطات بین الدول زیر یوغ استعمار و زیر یوغ تاثیر کشورهای قدرتمند قرار نگرفته باشند و نگیرند. من فکر میکنم که خوبترین راه هم همی است، وگرنه که کشورهای اسلامی در مقابل وامی که ایشان در نظر داشته باشند، کشورهای اسلامی دیگری را کمک بکنند و با در آینده از او کمکشان نیت داشته باشند که در بدل چیزی را بگیرند. بالاتر از این یک بردگی ذاتی و بردگی فطری در کشور اسلامی دیگه چه فکر نمی شود. فقط یگانه چیزی که مسیر درست کشورهای اسلامی را در باب اتفاق و اتحاد تعیین میکند، بدون ریا و بدون شایعه برایند منهج خدا و پیغمبرش را پیدا بکنند. امور رقمی که در بین کشورهای اسلامی در گذشته های صدر اول اسلام در حقیقت ارتباطات وجود داشته، امون او ارتباطات پیدا شود و این خالی باز از خیر نیست. کشورهای اسلامی که دست با هم بدن انشاءالله العزیز اینا بر یک تفوق بسیار خوب دست میابند و کشورهای قدرتمند از او هدفی که در کشورهای اسلامی داشته باشند مایوس و ناامید میگردند. و شرط یزی که دستشون دست صداقت باشه، دست عدالت باشه و دست یزی باشد که کشور کمک نشود که در آینده ها در مقابل حکومت با وام بگیرند، او کشور برده بسازند، او کشور نوکر بسازند، آزادی او کشور را سلب کنند، از افراد او کشور استفاده شود، از منابع طبیعیش استفاده شود، طوری که افغانستان در خلال 40 سال مرسم شده گید. هر کشور کفری که در افغانستان هجوم آورد تلاش کرد، تقریبا شما بفهمید که و دنیا گفتن که ما میریم کشور افغانستان کمک نبود. با تاراج بردن منابع سرشار طبیعی افغانستان بود، قلب آزادی بود، کامل ساختن عدالت و حقوق اسلامی بود. اگر این رقم در بین کشورها این یک چنین جریان اتفاق بیفتد، ما فکر میکنم که باز مایوس کننده خواهد بود.
حاکمان کنونی افغانستان چقدر نقش علما را در نظر گرفتن و ارتباطشان در این یک سال با علما به نظر شما چه رقم بوده در افغانستان؟
ما فکر میکنم که بیاییم همه چیز نسبی فکر کنیم. اما رقمی که فلسفه و منطق میگه همه کارهای دنیا یکی به دیگری نسبت داده میشود که تا خوبی و بدی یکسان حس کرده. البته نسبت به حکومت کرده به حکومت آقای اشرف غنی ما در حقیقت در این موقعیت قرار داده شده بودند و از علما گونه دستمال یا استفاده میکردند. چند عالم سرشناس در عرض کرده بودند که هم در دامان از وفاق میکردند. امروز یکانه چیزی که در افغانستان قابل حساسی است که علمای افغانستان هستند که آهسته آهسته نفس معتدل خودم میکشند.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. با زمان پخش برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
در مکتب روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز و ارجمند، با برنامه دیگری از مجموعه برنامه های در مکتب روح الله در خدمت شما عزیزان هستیم. در دو برنامه گذشته راجع به جایگاه شب زنده داری و تهجد در فرهنگ اسلامی با شما عزیزان صحبت کردیم و برخی از ابعاد و زوایای آن را برای شما روشن نمودیم. همچنین با ذکر خاطرات از یاران و اطرافیان امام خمینی رحمت الله علیه توضیح دادیم که ایشان نسبت به تهجد و شب زنده داری و به ویژه اقامه نماز شب تقید زیادی داشتند، به نحوی که بر اساس گفته دوستان و اعضای خانواده امام خمینی ایشان نه تنها عبادت شبانگاهی را از همان عنفوان جوانی شروع کردند، بلکه در طول حیات خود حتی در سخت‌ترین شرایط مانند ایام بستری شدن در بیمارستان، حضور در هواپیما و در ایام بازداشت توسط نیروهای امنیتی هرگز از اقامه نماز شب غافل نمی شدند. به گفته بسیاری از اطرافیان در طول 70 سال هرگز تهجد و اقامه نماز شب ایشان ترک نمی شد. در این برنامه برخی از ابعاد و زوایای دیگری جایگاه تهجد و شب زنده‌داری را در فرهنگ اسلامی برای شما عزیزان بیان کرده و به ذکر خاطرات از دوستان و یاران امام خمینی خواهیم پرداخت که نشان می‌دهد ایشان تا چه حد در سلوک دینی خود مقید به این مهم بودند. پس لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، بر اساس آنچه از بزرگان دین اسلام روایت شده، عوامل چند باعث محرومیت مؤمن از تهجد و شب زنده‌داری و اقامه نماز شب می شود که از جمله مهمترین آنها ارتکاب گناه، پرخوری و وسوسه های شیطانی است. گناه و پرخوری جسم روح انسان را دچار بیماری می کند و زمینه را برای تسلط شیطان بر انسان فراهم می سازد و یکی از نتایج و نمودهای فوری آن محرومیت از شب زنده‌داری و اقامه نماز شب است. در میان این دوگانه بدون تردید ارتکاب گناه که روح انسان را آلوده می کند تأثیر بیشتری در محرومیت انسان از عبادت و تهجد شبانه دارد. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در پاسخ به مردی که به ایشان گفت من شب گذشته از خواندن نماز شب محروم شدم می فرمایند تو مردی هستی که گناهانت تو را به بند کشیدند. نکته دیگر که در فرهنگ اسلامی بر آن تأکید شده ضرورت توجه و مراقبت فرد مؤمن و متهجد برای پرهیز از افتادن در دام عجب و خودپسندی و غرور است. اگر فردی در انجام عبادت شبانه و تهجد و شب زنده داری دچار عجب و غرور شود، ممکن است خداوند اثر لطف خود وی را از انجام این عبادت محروم نماید. دوستان، یکی از آثار تقید به تهجد و شب زنده‌داری در روحیات و رفتار امام خمینی احساس آرامش و متانت و عدم نگرانی در شرایط بحرانی بود. شب بازگشت ایشان از پاریس به تهران از جمله شب‌های پر استرس و خطرناک بوده که احتمال بسیار زیادی برای سقوط هواپیمای حامل امام وجود داشت. اما ایشان نه تنها اضطراب و نگرانی نداشتن، بلکه حتی در آن شرایط هم نماز شب خود را ترک نکرد و این آرامش محصول همان تهجد و شب زنده‌داری آن شب و شبهای دیگر بود. حجت الاسلام سید احمد خمینی فرزند و همراه امام در این سفر نقل می کند در مسیر فرانسه به تهران امام در هواپیما واقعا آرام بودند و هیچ گونه تشویشی نداشتن. حتی همان شب نماز شب و نماز صبح را خیلی به آرامی و طبق روال هر شب خودشان به جا آوردند. همچنین حجت الاسلام آشتیانی خاطره ای از دوران رهبری امام خمینی رحمت الله علیه نقل میکنند که ویژگی آرامش و متانت ایشان در سخت‌ترین و بحرانی‌ترین شرایط را بیان میکند و نشان میدهد چقدر تهجد و نماز شب در شکل گیری این سکینه و آرامش نقش داشته است. در یکی از نیمه شبها خبر آوردند که قرار است کودتایی رخ دهد. حاج احمد آقا شتابان خدمت امام رسیدند که خبر را به امام بدهند. امام به ادای نماز مشغول بودند. او مدت طولانی به انتظار استاد، اما امام غرق در راز و نیاز با خداوند بود. وقتی حاج احمد آقا موضوع را به اطلاع امام رساندند، ایشان با همان متانت و آرامش که همواره داشتند اشاره کردند و فرمودند مسئله نیست، شما بروید خیالتان آسوده باشد، و بعد به نماز شب و راز و نیازشان ادامه دادند. Thank you. کیفیت تهجد و شب زنده‌داری امام خمینی و گریه ها و تضرع ایشان در زمان اقامه نماز شب یکی از نکات است که مورد تأکید بسیاری از دوستان و اطرافیان ایشان قرار گرفته است. مصطفی کفایزاده یکی از نزدیکان و از اعضای دفتر امام نقل می کند شبهای زیادی تا صبح خدمت امام بودند. ایشان شبها بیدار می شدند برای اقامه نماز شب، اما شاهد بودیم که چطور به درگاه خداوند ناله و دعا می کردند. ما شاهد گریه های امام بودیم و نمی توانستیم تحمل کنیم و از حال خودمان خجالت می کشیدیم و بیرون می آمدیم. حجت الاسلام احمد خمینی هم نقل می کند راز و نیاز و گریه ها و ناله های امام در نیمه شب و در نماز شب چنان شدید بود که انسان را بی اختیار به گریه می انداخت. فاطمه طباطبایی عروس امام هم از گریه های شبانه امام نقل می کند که شدت گریه و زاری ایشان در برابر خداوند به حدی بود که دستمال کاغذی کفاف اشک ایشان را نمی داد و مجبور به استفاده از حوله می شدند. رمضان سال قبل از رحلت حضرت امام را به خوبی بیاد دارم. بعضی وقتها هر بار که به دلیلی به نزد ایشان می رفتم و سعادت پیدا می کردم با ایشان نماز بخوانم، وارد اتاقشان که می شدم می دیدم قیافه ایشان کاملا برافروخته است و چنان اشک می ریختند که دیگر دستمال کفاف اشکشان را نمی داد و کنار دستشان حوله می گذاشتند. امام شبها چنین حالتی داشتند و این واقعا معاشقه ایشان با خدا بود. امام برای پرهیز از عجب خودپسندی در تهجد شبانه تلاش زیادی میکردند دیگران از اقامه نماز شب و راز و نیاز شبانه ایشان مطلع نشوند. همچنین از اینکه اقامه نماز و تهجد ایشان باعث مزاحمت برای دیگران شود ناراحت میشدند. به خاطر همین در مخفیانه بودن و عدم مزاحمت برای دیگران مراقبت میکردند. آقای کفایزاده به نقل از همسر امام در این زمینه نقل میکند همسر امام میگفتند بنده تا یاد دارم همیشه هر شب به نماز شب می ایستادند و در نماز شب مزاحم دیگران نبودند و سعی داشتند که مزاحم من یا بچه ها نباشند. حتی یک شب هم ما به خاطر نماز شب امام بیدار نشدیم مگر اینکه خود ما بیدار بوده باشیم. مسافرت هم که می رفتیم وقت آقا برای نماز شب حرکت می کردن آهسته راه می رفتن و وضو می گرفتن که مزاحم دیگران نباشند. همچنین زهرا مصطفوی در این زمینه نقل می کند وقت در نجف بودیم امام بیدار می شدند بسیاری از شبها برای اینکه ما بیدار نشویم چون پشت بام می خوابیدیم صدایشان را می انداختند توی صدای بلندگویی که از صحن مطهر امیرالمؤمنین علی علیه السلام پخش می شد و صدا را قاطی می کردن با صدای اذان یا مناجاتی که ما صدای گریه هایشان را نشنویم. بله دوستان، علی رغم تقید و مراقبت امام از اینکه تهجد و شب زنده‌داری ایشان باعث عجب و غرور نشود، اما در برخی شرایط و زمانها برای ترغیب دیگران به اقامه نماز شب از تأثیر تهجد و شب زنده‌داری در زندگی نکات را به اطرافیان گوشزد می کردند. آیت الله خاتمی در این زمینه نقل میکند امام تقید خاص به نماز شب داشتند. حاج آقا مصطفی یک روز نقل میکرد که امام فرموده است اگر به مطالب رسیدم از سحرخیزی من بوده است. آیت الله توسلی هم در این زمینه نقل میکند قبل از کسالت امام شبها یکی از پاسداران پشت در اتاق ایشان میخوابیدند. یک روز از ایشان سوال کردم شما مدتی که شبها مراقب امام بودید خاطره از امام دارید؟ گفت بله. یک شب متوجه شدند که با صدای بلند گریه میکنند. من هم متأثر شدم و شروع کردم به گریه کردن. وقت ایشان برای تجدید وضو بیرون آمدن متوجه من شدند. فرمودند فلانی تا جوان هستی قدر بدان و خدا را عبادت کن. لذت عبادت در جوانی است. آدم وقتی پیر می شود دلش می خواهد عبادت کند، اما حال و توانایی برایش نیست. بله عزیزان، اقامه نماز شب تا آخرین شب حیات امام تداوم یافت. حتی در سخت‌ترین شرایط مانند زمان بستری روی تخت بیمارستان، آقای دکتر کلانتری معتمدی از اعضای تیم پزشکی امام در مورد آخرین شب حیات ایشان نقل می‌کنند. ساعت 2 بعد از نیمه شب بود که من بالای تخت امام ایستاده بودم و چشمم به ایشان بود که ملاحظه کردم درست در همان ساعت 2 که همیشه برای اقامه نماز شب برمی‌خواستند لبهایشان شروع کرد به تکان خوردن و ذکر گفتن بدون آنکه حتی لحظه دیر یا زود شده باشد. امام نماز شب خود را حتی در آن حالت برگزار کردند. بله عزیزان خوب شنونده، وقت این برنامه به پایان رسید. انشالله در برنامه بعد شما را با ابعاد دیگری از سلوک فردی و اجتماعی امام خمینی آشنا خواهیم کرد. پس تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
شنونده رادیو دری از شهر مقدس مشهد می باشم و زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم. این برنامه را تقدیم شما علاقمندان می کنیم. انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی ایران. و استقبال حکومت طالبان از نشست عالمان دین در ترکیه. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار صدها نفر از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی ایران، پیشرفت‌های 40 ساله ایران را نشان دهنده صحت تحلیل انقلاب از جهان در مقابل تحلیل غربگراها عنوان کردند.
حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با اشاره به تبلیغات مستمر غربی ها از ابتدای پیروزی انقلاب تا به امروز مبنی بر رو به زوال بودن جمهوری اسلامی گفتند، آنها برای این ادعا زمان هم تعیین می کردند و هر بار می گفتند یک ماه دیگر، یک سال یا پنج سال دیگر کار جمهوری اسلامی تمام است و ادعای نیز در داخل اثر غفلت یا بدخواهی این ادعاها را ترویج می کردند. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند ما تسلیم نشدیم و ایستادیم و انشاءالله همچنان خواهیم ایستاد. رهبر معظم انقلاب با اشاره به وجود دو نظام